ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس از تهیه طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات خبر داد. آمریکا اعلام کرد برای کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه 13 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با حزب الله لبنان را مشمول تحریم قرار داده است. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. یک نماینده مجلس خبر داد که طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات تهیه شده و پس از بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد. ابوالفضل ترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس خبر داد که در این طرح نحوه برگزاری تجمعها، نحوه تأمین امنیت و همچنین پاسخگویی مسئولان به تجمع کنندگان پیش بینی شده است. به گفته آقای ترابی در این طرح همچنین خیابان حاشیه مجلس به عنوان مکان برگزاری تجمعها پیشنهاد شده. اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اما وزارت کشور در سال‌های گذشته تنها با تقاضاهای معدودی در این باره موافقت کرده است. طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات پس از آن تهیه شده که اعتراض‌های اخیر در بیش از 100 شهر ایران با سرکوب دولتی روبرو شد که کشته شدن بیش از 20 نفر و بازداشت هزاران نفر را در پی داشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برای کاهش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه 6 شخصیت حقیقی و 7 شخصیت حقوقی مرتبط با حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. 6 شخصیت حقیقی که تحریم شده اند عبارت از 5 شهروند لبنان و 1 شهروند عراق که در شرکت مهندسی الانما کار می کنند. 7 شخصیت حقوقی تحریم شده شرکت هایی در لیبریا، لبنان و غنا هستند. مقامات عالی دولت آمریکا گفتند این تحریم ها بخشی از یک برنامه جدی علیه حزب الله برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه است. این گزارش حاکی است ایران سالانه حدود 700 میلیون دلار کمک مالی به حزب الله لبنان می‌فرستد. همه دارایی این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحریم شده در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا اگر باشد مسدود شده و هر گونه داد و ستد شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی آمریکایی با آنها ممنوع خواهد شد. ایران میگوید هدف از حمایت از حزب الله لبنان تقویت مقاومت مسلمانان در برابر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نظیر اسرائیل و آمریکا است. مقامات امنیتی روسیه و اسرائیل درباره همکاری‌های امنیتی بین دو کشور، مقابله با تروریسم و حضور ایران در سوریه گفتگو کردند. نیکولای پاتروشف از مقامات ارشد شورای امنیت ملی روسیه که در رأس هیئتی از مقامات امنیتی روسیه به اسرائیل رفته است، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از حضور نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه و در چند کیلومتری مرزهای آن کشور ابراز کرده است. ایران میگوید برنامه‌ای برای استقرار پایگاه‌های نظامی دائمی در سوریه ندارد و حضورش در سوریه به درخواست بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، یکی دیگر از موضوعهایی که در دیدار مقام‌های امنیتی روسیه و اسرائیل مطرح شد، تلاش ایران برای تبدیل لبنان به پایگاهی برای پرتاب موشک به اسرائیل بود. ایران یکی از حامیان اصلی حزب الله لبنان است. حسن نصرالله رهبر این گروه 2 سال پیش تایید کرد که بخش بزرگی از مهمات و موشک‌های آن از طرف ایران تأمین می شد. ایران تاکنون به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی واکنشی نشان نداده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده یه تکرار برنامه ساعت ششم خواهید بود به اجرای همکارم نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
00420221122454 سلام میکنم به شما، امیدوارم که روز خوشی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ازتون تشکر میکنم که یک بار دیگه رادیو فردا رو انتخاب میکنید و برنامه ساعت ششم رو. جایی نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید، حدود یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده میتونید داشته باشید با استودیوی ما. 14 بعد از انقلاب 57، دی ماه امسال شاهد آغاز یکی از جسورانه ترین و خبرسازترین حرکت های نمادین در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بود. حرکتی که نام دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت و دامنش تا همین روزهای بهمن ماهی ادامه پیدا کرد تا به تایید مقامات رسمی ایران دست کم 29 زن در جریان اون بازداشت بشن. جرم این زنان آویختن روسری‌های عمدتاً سفید رنگ خود بر سر چوب و تکان دادنش در سکوتی اعتراض‌آمیز در معابر عمومی شهر هاست. حرکتی که به دنبال کمپین‌های همسوی دیگری از جمله چهارشنبه‌های سفید و آزادی‌های یواشکی آغاز شده. آینده اعتراضات دختران خیابان انقلاب چیست؟ این حرکت و حرکات مشابه میتونه چه نتیجه‌ای به دنبال داشته باشه؟ زوال یا تداوم؟ آینده حجاب در ایران چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و شما در این برنامه از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به حرکت اخیر هویت دادند. از زبان دختران خیابان انقلاب. 00420221122454 شماره تلفن ماست. همونطوری که گفتم در این برنامه علاوه بر زنان معترض با کارشناسان مختلف هم همراه خواهیم شد تا از زوایای مختلف به مسئله حجاب و اعتراضات اخیر بپردازیم و البته با شما مخاطبان رادیو فردا که میتونید هم از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید. شماره رو در ادامه برنامه باز هم تکرار خواهم کرد، یا اینکه اگر اهل شبکه‌های مجازی و اینترنت هستید میتونید در تلگرام به شناسه 6 ببخشید به شناسه @فرداگرام بر ما پیامتون رو بفرستید. به ایمیل 6@radiofarda.com هم میتونید برای ما ایمیل بزنید. در فیسبوک میتونید صدای ما رو به طور مستقیم بشنوید زیر باکس فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا. در ابتدای برنامه امروز روی خط زنده رادیو فردا خانم نیلوفر رو داریم، یکی از دختران خیابان انقلاب. مصاحبه ای هم داریم که روز گذشته با خانم یاسمین داشتم، یکی دیگر از دختران و زنانی که با برداشتن و آویختن روسری در خیابانهای شهر اعتراض خودشون رو به حجاب اجباری علنی کردن. در ادامه همین برنامه خانمهای معترض دیگری رو هم خواهیم داشت از جمله بهار. به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم، روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون. چی شد که خواستی چنین کاری بکنید؟
خب در من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم، خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبهی که یک ماه خورده پیش بود خانم ویدا این کار رو انجام داد، ولی مصادف شد با شلوغی هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمیکرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده. فقط همه میدونستن که بازداشت شده و خب وقتی که گفتن که حمایت کنیم، من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود. شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده و خیلی حرکت خشنگی بود.
خب خانم،
باید حمایتش میکردید.
باید حمایت میکردید. بسیار خب خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفا یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن، که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه. این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه، و یکیش همین پوشش و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده. پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره، چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه، با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار خوب.
اینه، فقط حجاب نیست.
بسیار خوب. پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو دیروز باهاش مصاحبه‌ای کردم در همین مورد و نظرش رو پرسیدم و در واقع صحبت‌هاش رو خواستم بشنوم درباره روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جز ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد، و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابرانه است و باید تغییر کنه.
بسیار خوب. اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که دیروز با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته، اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه. خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و